بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در مبحث تحقیق در اختلافات خلقیه هستیم، اقتضای اختلافات خلقیه که از این کومه متشاکل یک دست عالم جسم، از کومه متشاکل اجزای عالم امکان چجور اقتضا کرد، چجور اقتضا حاصل شد که خدای متعال در این دریای امکان، در هر حصه از این دریای امکان مولودی را متفاوت با مولود دیگر بیافرینه. خب الحمدلله تحقیق کردیم که اختزاعات خلقیه، اختزاع این اختلافات در ذات خدای متعال نبوده. در ذات خدای متعال نسبتی بین اشیا و ذات خدا تصور نمیشه. دوری و نزدیکی نسبت به ذات خدای متعال درباره اشیا متصور نیست. از طرفی هم دانستیم که این اقتضا در مشیت الهیه نبوده، چون مشیت فعل واحد هست و فعل واحد درش مختلفات ننشستن، درش مختلفات و متعددات یافت نمیشه که اقتضاء اختلاف از اینجا آمده باشه. پس به نتیجه میرسیم که این اقتضاء در عالم خلق، اقتضاء را آفریدن، اقتضاء را در عالم خلق ایجادش کردن و چند درس شریف در تحقیق این مسئله که جزء مسائل غامزه و مسائل مشکله هست به توفیق امام زمان صلوات الله علیه خواندیم، تحقیق کردیم، رسیدیم به اینجای از درس شریف. باری پس آن نظمی که در دست بود از دست ندهید. پس ولو یک حرارت است، درجه اول گرمش میکند، درجه دویم سیاهش می کند، درجه سیوم سرخش می کند، بعد زردش می کند، بعد سفیدش می کند. آتش را که هی دمیدی و هی توارد کرد حرارت بر آهن، هی هرچه مکرر می شود حالتش تغییر می کند تا به آنجا می رسد که جمیع رطوبات رابطه که در جمیع اجزای آهن هست همه را آب می کند و هرچه به هم چسبیده رطوبات در میانش هست. وقتی نار آنقدر غالب شد که تمام رطوبات را برداشت و بخار کرد و دود کرد و بیرون آمد از بدن آهن، خاکستری می شود آهن، با وجودی که اگر بیشتر بدمند هم هی بخارات بیرون می رود. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که ادامه مطلب درس شریف هست که در اقتضاء این اختلافات در عوالم خلقیه، اقتضاء این اختلافات را در خود عالم خلق ایجادش کردن، چون اقتضا در ذات خدا و مشیت الهیه نبوده. فرمودن که مشیت فعل واحد هست، ما امرنا الا واحده، و به این مشیت تصرف کردن در عوالم امکان، در عالم امکان به واسطه این مشیت تصرف کردن. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، برای این که فعل واحد، برای این که فعل واحد در کمه متشاکل الاجزا، یعنی دریایی که تمام اجزایش هم شکل هم هست، برای این که به واسطه فعل واحد بشه در کمه متشاکل الاجزا اختلافات ایجاد کرد، اختزا برای اختلافات ایجاد کرد، در اختزا هستیم، برای این که بشه اختزا برای اختلافات ایجاد کرد، بایستی اینجا تدبیر کرد، در تدبیر الهی هستیم، بایستی اینجا تدبیر کرد که فعل واحد چطور میشه در یک دریای همشکل، در این دریای همشکل فعل واحد ایجاد کنه اختزاعات مختلف را، در اینجا اختزاعات مختلف ایجاد بشه. یک راهش را فرمودن که ممکن است به ذهنها خطور بکنه این هست که بیایم در کیفیت فعل تغییر ایجاد بکنیم، در کیفیت این فعل تغییر ایجاد کنیم. خب این را می دانیم که در کیفیت مشیت که نمیشه تغییر ایجاد کرد، مشیت فعل مطلق هست، در مشیت تغییر ایجاد نمیشه، مشیت مقید به قید خاصی نیست، نمیشه درش تغییر ایجاد کرد. در اینجا تدبیر دیگر فرمودن این هست، پس یک تدبیر این بود بیایم در فعل متصرف تغییر کیفیت بدیم، تدبیر دیگرش این هست که بیایم در اینجا نسبت فعل واحد به دریای متشاکل الاجزا بیایم به واسطه توارد فعل اختزا ایجاد کرد، به واسطه توارد فعل اختزا ایجاد کرد. این راه دوم هست و همین راه هست تدبیر الهی، تدبیر الهی در اینکه ایجاد فرمود اختزا را، اختزا اختلافات را، به واسطه توارد فعل واحد بود، به واسطه مبحث توارد بود. چجور میشه با توارد، توارد فعل ایجاد اختزا کرد، اختزا اختلافات؟ مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، دو مثال زدن، یک مثال مثال احداث شعله بود، مثال دوم که شبیه به همون مثال اول هست در ذوب آهنه، در ذوب آهن. مثال اول فرمودن که یک روغن جامد داریم، حالا امروز مثلا به شکل امروزی به نام پارافین، همین شمع‌هایی که هست، پارافینی که شمع‌ها را ازش تهیه می‌کنن، روغن جامد، یک روغن جامد داریم، می‌خوایم با یک فعل واحد به نام حرارت، به نام حرارت این روغن جامد را به مرحله شعله برسانیم، با یک حرارت واحد چه کنیم؟ فرمودن که این حرارت را به دفعات متعدد، توارد یعنی وارد کردنهای متعدد، بیاییم به دفعات متعدد این حرارت را بر این روغن جامد به دفعات متعدد واردش کنیم، دفعات متعدد. دفعه اول که حرارت را واردش میکنیم روغن جامد مذاب میشه، دفعه دوم که وارد میکنیم روغن مذاب تبدیل به بخار میشه، دفعه بعد که واردش میکنیم بخار تبدیل به دود میشه، دفعه بعد که برش وارد میکنیم دود لطیف میشه، تبدیل به شعله میشه و آتش بر این شعله سوار میشه. شعله آتش نیست، این را قبلا تحقیق کردیم، شعله دود لطیفه. پس به واسطه حرارت واحد هی در دفعاتی که در تواردهایی که بر این روغن جامد این حرارت واحد را دفعه مرتن بعد اخرى دفعتن بعد اخرى وارد کردیم، در این تواردها اینجا اختزا برای اختلاف حاصل شد، ایجاد اختلاف شد، اختزا برای ایجاد اختلاف شد با یک فعل واحد. چجور؟ هم اینجا به چه نحو روغن جامد، روغن مذاب، روغن ملایم، روغن مذاب، بخار، دود، شعله، اشیا با کیفیت های گوناگون و متفاوت و مختلف ایجاد شد به اقتضاء توارد فعل واحد که حرارت بود. پس میشه با توارد فعل واحد ایجاد اقتضاء کرد برای اختلاف، ایجاد اقتضاء کرد برای اختلاف با دفعات توارد فعل واحد. مثال دومش در قضیه ذوب آهن هست. فرمودن وقتی که آهن را برش حرارت مستولی میکنیم رنگ آهن چه رنگی میشه؟ وقتی حرارت میبینه سیاه میشه. دفعه بعد که حرارت را به این آهن واردش کردیم رنگش فرمودن چه رنگی میشه؟ سرخ میشه. دفعه بعد رنگش زرد میشه، دفعه بعد رنگش سفید میشه، دفعه بعد میبینیم که از این آهن بخار متصاعد میشه، بخار متصاعد میشه. دفعه بعد به این بخارهای متصاعد شده اگر همینجور ادامه بدیم به جای میرسه آهن خاکستر میشه، آهن خاکستر میشه. پس نگاه کنیم با یک حرارت، یک فعل واحد چجور در اینجا کیفیت‌های مختلف ایجاد شد، یعنی اختزا برای کیفیت‌های مختلف، اختزا ایجاد شد که صانع کیفیت‌های متفاوت بیافرینه. این اختزا به واسطه توارد فعل واحد ایجاد شد. پس اختزا در ذات خدا نبود، اختزا در مشیت، در نفس مشیت هم نبود. مشیت به واسطه تواردی که متصرف به واسطه فعل واحد، فعل تصرفش که توارد کرد بر کومه جسم، اینجا اختزا ایجاد کرد. اختزا اینجا ایجاد شد، یک جاش را زمین بیافرینه، یک جاش را آسمان بیافرینه. پس هر دنبیلی و از روی تصادف و اتفاق نبوده، به حسب اقتضا آفرید. اقتضا را چجور ایجاد کرد؟ به واسطه تدبیرش این بود، به واسطه توارد فعل واحد این اقتضا ایجاد شد. خیلی بحث لطیفی هست، خیلی بحث لطیفی هست. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه یک نکته هم در خلال بیاناتشون بیان فرمودن، این بود، فرمودن هر جا در هر جسمی اتصال مشاهده کردیم، اتصال در بین اجزا مشاهده کردیم، اتصال حکایتگر چه هست؟ اتصال حکایتگر رطوبت هست. این جسم آب داره، رطوبت داره که اجزاش به هم متصله. وقتی مشاهده میکنیم میبینیم اجزاء آهن به هم متصله، یک اتصال، یک چسبندگی قوی داره، میفهمیم این آهن آب داره، اگرچه آبش را به شکل آب متعارفی نبینیم، لمسش نکنیم، ولی این آب داره، این رطوبت داره، یک رطوبت متعلقه داره. یک در حکمت اینجور میفرمان که ترابی که در این هست، تراب این ماهیت پیدا کرده، ماش ترابیت پیدا کرده. در این حل و عقدی که در این مرکب حاصل شده وجود رطوبت هست که اجزایش را به هم متصل نگه می‌داره. پس اگر فلزات را به هم متصل می‌بینیم، اتصال، هر جا اتصال مشاهده کردیم، اتصال ناشی از رطوبت، ناشی از رطوبت، رطوبت عقد شده، رطوبت منعقده، رطوبتی که عقد شده در این جسم، رطوبتی که در این تراب عقد شده، ترابی که در این آب حل شده، ناشی از حل و عقدی است. اینجا صورت گرفته، رطوبت هست. برای همین وقتی که آهن را مذابش میکنیم ازش بخار متصاعد میشه. این رطوبتی که اجزاش را به هم متصل نگه داشته به صورت بخار که خارج میشه، وقتی بخارات بالکل خارج شد چه بر جا میمانه؟ خاکستر. بر جا خاکستر میمانه و دیگه ما در بین اجزای خاکستر اتصال نداریم. چرا؟ چون رطوبتش از دست رفت، چون رطوبتش را بالکل گرفتیم. پس در حکمت چجور بررسی میکنیم کیفیتها را، چجور تفسیر میکنیم و بررسی میکنیم؟ در حکمت ما حواس را، یعنی بینایی را، یعنی شنوایی را، ما حواس را، حس را تابع عقل میکنیم. در حکمت به واسطه عقل حکم میکنیم در مشاهداتمون، به واسطه عقل حکم میکنیم. ولی علم جدید روشش برخلاف روش حکمت هست. عقل را تابع حس میکنه، عقل را تابع مشاهدات میکنه. در حکمت اینجور نیست، مشاهدات را تابع عقل میکنه. در همین قضیه که آهن تبدیل به خاکستر شد. و این هم از اون نکته های خیلی ظریف هست. چون مبنای حکمت، مبنای حکمت بر عقله، بر دلیل و برهان عقلانی هست، دلیل و برهان یقینی. مبنای علم جدید بر حسه. چون مبانی واحد نیست، چون در عرض هم نیستن، علم جدید نمیتوانه حکمت را باطلش کنه. مقاله خیلی مهمی هست، چون در عرض هم نیستن، در طول هم هستن. علم جدید نمیتوانه حکمت را باطل کنه، چون مبنای علم جدید حسه، مبنای حکمت عقله. برای همین همیشه این جمله، این عبارت برای اهل حق سر جای خودش میمانه: قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خدا به عقل حساب میکشه، خدا به عقل جزا میده، خدا به عقل عقاب میکنه. پس در این مثال هایی که بیان فرمودن دیدیم تدبیر الهی را چجور اقتضا را ایجاد کرد برای اختلافات، بدون اینکه اقتضا در ذات باشه، بدون اینکه اقتضا در مشیت باشه. تدبیر چه بود؟ توارد فعل واحد. با توارد فعل واحد اقتضا برای اختلافها، اختلافات ایجاد شد. ادامه مطلب شریف است. پس فعل، ولو فعل واحدی باشد، ولو اقتضای واحدی داشته باشد، ماده هم اگرچه ماده واحده باشد، از توارد فعل حالات پیدا می شود. ملتفت باشید، ماده را تمکین می کنند و هرچه مکرر شود فعل حالتی دیگر پیدا می کند. و انشاءالله فکر کنید انسان همین که فکر نمی کند در امور می گوید امکان که یک امکان است. چطور شد؟ یک تکش را عرش ساختن، یک تکش را فرش، یکی را فقیر کردن، یکی را غنی، یکی را سلطان، یکی را رعیت. این همه اهل ریاضت و کشف بودند، فکر نکردن به جب افتادن. میگوین چطور شده است که یک آب متشاکل اجزای یک دست را، یا یک گل متشاکل اجزای یک دست را بگیریم، از یک تکش کاسه بسیار خوبی بسازیم و دورش بنشینیم و هی تعریفش کنیم که تو خوب کاسه ای هستی. چرا؟ به جهتی که ما تو را خوب ساخته ایم. و آن لؤلؤین را یعنی آفتابه را می نشینیم تیر و طعنه و مذمت کنیم. چرا؟ به جهتی که ما تو را بس ساخته ایم. معقول نیست. فکر کنید انشاءالله درست دقت کنید، مردم چون نظر می کنن می بینن قدرت خدا یک قدرت است، قدرتی است بی نهایت، اندازه در آن نیست. آن وقت عالم قابلیت و امکانی را که جمیع اشیا در آن کامن است، حالا از یک تکش گرفتن کاسه خوب را ساختن، از یک تکش گرفتن آفتابه را ساختن، از یک تکش گرفتن اتاق نشیمن سلطان را ساختن، از یک تکش گرفتن خلا ساختن. دیگر که حالا چنین است، پس همه خوبیم و همه صلح با هم داریم، از همین باب است. پس میگویند همه خوبند، یا اگر بدی هم بگوید میگوید بد را بدش ساختند که بد شد، شیطان را شیطان ساختند، پس تقصیر شیطان چه چیز است؟ آن کسی که نر است تقصیرش چه چیز است که نر است؟ او را نر ساختند. آن که ماده شد تقصیرش چه چیز است که ماده است؟ او را ماده ساختند. آن که زاید الخلق شد یا ناقص الخلق شد تقصیرش چه چیز است؟ او را همانطور ساختن، این طورها گفتن. شما انشاءالله درست دقت کنید که جای مطلب به دستتان بیاید. وقتی یک حرارتی دارید در مکان خاصی گذارده اید و میبینید اشیاء مختلفه گردا گرد آتش میگذارید، بعضی زیادتر گرم میشود مثل آهن، بعضی چیزها انقدر گرم نمیشود مثل چوب که به قدر آهن گرم نمیشود، یا به عکس بگویید چوب زود مکلس می شود و خاکستر می شود و آهن به آن زودی مکلس نمی شود، با وجودی که زور آتش یک زور است، پس اختلاف در قوابل است. حالا اینجاها قوابل های مختلف ساخته شده، حکمش هم این طور هاست و ملتفت باشید که قوابل را هم می سازند، چرا که قوت خدا بی نهایت است، قدرتش همه جاش بر یک نسق است. پس آن قدرت اختزاش یک قدرت است، لکن از همین مثالها پی ببرید. نار یک نار است، وقتی که وارد می شود این آتش بر مومی که می گوی جمیع صور در آن کامن است، می شود نرم باشد، می شود مذاب باشد، می شود بخار شود، می شود دود شود، می شود آتش در آن در بگیرد. آن صور مختلفه در موم کامن است. پس در درجه اولی که موم نرم شد، حالا امکان مضاف ساخته. این پیشتر امکان مضاف نبود مگر امکان بعید، و خدا صنعتش را چنین قرار داده که هی امکانات را نزدیک می آرد، نزدیک می کند و آن وقت می سازد. وقتی بخواد حیوان خلق کند، اگر چه ابتداش را میگیرد از این آب و خاک، نطفه میسازد در پشت او، خون میشود، کم کم آن خون منی میشود، نطفه میشود، علقه میشود، مزغه میشود، عظام میشود، لحم میروید، آخر مولود از این میسازد. حالا چرا ابتدا از خاک نمیگیرد؟ سانه به جهتی که بر نمیدارد، که اگر فرض کنی به طور اعجاز و خارق عادت که زود ابراز بدهند، تکه‌گلی بسازند و خدا بگوید، به او بگوید زنده شو و زنده شود، نهایت در آن زمانی که عرض کردم این آب و خاک مدتها باید باشد تا گیاهی درست شود، و همچنین بعد از مدتها برود توی تنه درخت، مدتها برود تا توی شاخه درخت و برگ درخت، مدتها برود تا در میوه، تا برود در حب یعنی دانه. بعد از این که آن حب را بخورند، مدتها مکس در کبد کند، مدتها در عروق باشد، طول میکشد تا نطفه شود و در رحم قرار بگیرد، باز مدتها باید بگذرد، 9 ماه باید طول بکشد در رحم تا مولودی تولد کند، به جهتی که سانه اختزاعات ظاهری در آن نیست. بخواهد در طرفت العینی سانه این خاک را انسان کند، می کند، نهایت به سرعت اینها را حرکت می دهد و نزدیک هم می کند و به زودی این کارها را می کند. شخص مختار بخواهد چیزی را ملایم بردارد، به طور بت حرکت بدهد، به جهت حکمتی به طور بت حرکت می دهد. وقتی بخواهد به سرعت حرکت بدهد به جهت حکمتی به طور سرعت حرکت میدهد. حالا این چوب از آن جایی که برداشته شد و توی کله خورد، چون به تدریج بخورد توی کله ای، چه زود بخورد چه به طور چه به تدریج بخورد توی کله ای چه زود بخورد، لابد مرور می کند از این منازل، نمی شود از این منزلی که برش داشتن مرور نکند و بیاید توی کله ای بخورد. مرورات طبیعی را خدا از دست نمی دهد. چیزی را بخواهند زود آب کنند، تدبیری می کنند، علاجی می کنند، زود آب می شود. بخواهند دیرتر آب شود، تدبیری دیگر می کنند. صنعت سانه بر یک نسبه است. صنعت سانه بر یک نسبه است. خب، تا به اینجای از عبارات شریفه چند نکته بسیار ظریف را بیان فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، چند نکته در مطالبی که از بزرگوار علی الله مقامه فرمایشات را که خواندیم. نکته اول فرمودن پس تدبیر سانه برای اینکه در ماده واحد، در امکان واحد، به واسطه فعل واحد ایجاد اختزاعات مختلف کنه، تدبیر چه بود؟ توارد فعل بود بر این امکان. در دفعاتی که فعل تعلق میگیره، این دفعات فعل اختزا میکنه ایجاد این اختلافات را. این نکته اول. نکته دوم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در این مطلب شریف که حکمت الهیه در ایجاد اشیا، در خلقت اشیا، حکمت الهیه این هست که هر شیئی از امکان قریبش آفریده بشه. خیلی لطیف این مطلب در مبحث معاد، معاد جسمانی، خیلی با این مطلب سر کار داری. حکمت الهیه در خلقت اشیا این هست که هر شیئی از امکان قریبش ساخته بشه. یک مثال بزنیم. قریب یعنی نزدیک. در مثال خوب مطلب فهمیده میشه انشاءالله به توفیق ما علیه السلام. فرض کنیم شخص نجار میخواد چوبی برداره، از این چوب یک کرسی بسازه، یک صندلی چوبی. میخوام یک صندلی چوبی بسازیم. شخص نجار میخواد صندلی چوبی بسازه. برای اینکه صندلی چوبی ساخته بشه، اگر مراحلش را از ابتدا بخوام که بررسی کنیم، برشماریم مراحلی که طی شده تا رسیده به این صندلی چوبی، مراحل این بوده: اول خدای متعال آمده عناصر را ترکیب کرده، از ترکیب این عناصر چوب آفریده. بعد شخص نجار، خب این عناصر که ترکیب شده رفته داخل در گیاه شده، تبدیل به چوب شده. شخص نجار چوب را برداشته و از این چوب برشکاری کرده، این چوب را در اندازه های معین آمده مقدرش کرده، به هم چسبانده، صندلی درست کرده. از عنصر تا به صندلی چوبی چه مراحلی هست؟ یک مرحله عناصر، عنصرهایی که با هم ترکیب شدن، یک مرحله چوبه و مرحله آخر صندلی چوبی هست. میشه نجار به جای اینکه از چوب برداره صندلی چوبی بسازه، بیاد از عناصر برداره، بیاد اینجا از آب و آتش و خاک و هوا رو جمع کنه، بگه من از این آب و آتش و خاک و هوا میخوام صندلی چوبی بسازم. میگیم چرا؟ میگه مگر نه این هست که ما این آب و خاک و هوا و آتش را آمدن ترکیبش کردن، از این چوب ساختن، بعد از چوب صندلیش کردیم. ما به جای اینکه از چوب بخوایم این صندلی را درست کنیم، ما سراغ خاک میریم. اصلا از خود خاک میخوام صندلی چوبی بسازم. چه بهش میگیم؟ میگیم اگر انسان عاقلی باشی، میدانی در حکمت الهیه هر شیئی را از امکان قریبش میسازن. صندلی چوبی را از چوب میسازن. صندلی چوبی، چوب امکان قریبش هست و عناصر امکان بعیدش هست. امکان دورش عناصره، امکان نزدیکش چوبه. ما نمیتوانیم از امکان بعید یک شیئی بسازیم، این برخلاف حکمت خداست. از امکان بعید نمیشه شیء ساخت، برخلاف حکمت خداست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این منوال حکمت را که نمیشه از شیء که نمیشه از امکان بعید بخوام که یک شیء را بسازیم، باید از امکان قریبش ساخت. میفرمان که به عنوان مثال یک جنین میخواد تشکیل بشه، جنین میخواد تشکیل بشه، برای اینکه خدای متعال یک انسانی را بیافرینه بایستی این جنین در رحم مادرش تشکیل بشه، جنین این انسان. این جنین تا تشکیل بشه چه مراحلی طی میکنه؟ فرمودن اول عناصر این آب و خاک داخل در گیاه میشه، تبدیل به میوه میشه، تبدیل به دانه میشه، انسان بر میداره این میوه را، این دانه را تناول میکنه، این میوه و دانه هضم میشه، این غذا هضم در معده میشه، در کبد تبدیل به خون میشه، بعد این خون تبدیل به منی میشه، تبدیل به مایع سفید میشه، بعد تبدیل به نطفه میشه، بعد تبدیل به علقه میشه، بعد تبدیل به مضغه میشه، بعد تبدیل به عظام میشه، بعد گوش برش پوشانده میشه، جنین اینجا تشکیل میشه. کسی میتوانه بگه خدا که میخواد جنین بسازه مگر نه این هست که خدا قدرتش بی نهایته؟ از همون عناصر، همون از همون مرحله اول، در همون مرحله اول از عناصر یک دفعه انسان بسازه. چه میگیم؟ میگیم که فعل الهی بر مبنای حکمت جاری میشه، فعل الهی به محال تعلق نمیگیره. لیس فی محال القول حجه، خدا هر شیء را از امکان قریبش میسازه. سوال میکنه خب مگر نه این هست که حضرت موسی علیه السلام عصا را برداشت انداخت، همونجا چوب تبدیل به اژدها شد، پس این قضیه در چه بوده؟ حضرت موسی علیه السلام عصا را انداخت، همونجا چوب تبدیل به اژدها شد. چه جواب میدیم؟ میگیم این چوبی که بدل به اژدها شد، به یک حیوان شد، حیوان عظیم الجثه، برخلاف حکمت الهیه جاری نشد، از نظم طبیعی، از نظم حکمی خارج نشد، اگرچه برخلاف ظاهر در زمان کوتاه‌تری این قضیه انجام شد، ولی از نظم حکمت خارج نشد. چجور این چوب تبدیل به اژدها شد؟ اینجور، به جای اینکه این چوب مراحل نباتیت را تا مراحل حیوانیت را مثلا در طی هزار سال طی بکنه، سریعتر در کسر از ثانیه این مراحل را طی کرد، مراحل را طی کرد. اگر مراحل را طی نمی کرد تبدیل به این حیوان عظیم الجثه نمی شد. یعنی خدای متعال میخواد که از عناصر انسان خلق بکنه، به جای اینکه هزار سال بگذره که این عناصر با هم ترکیب بشن، در گیاه تبدیل به غذا بشن، به میوه بشن، بعد هضم بشن، بعد به خون بشن، بعد به نطفه بشن، بعد همین جور تا به جنین بشه، بعد انسان بشه، این مراحل که در هزار سال طی میشه اینها را با سرعت خیلی خیلی بیشتر در کسر از ثانیه انجام بده. پس باز هم این مراحل طی میشه، معجز از نظم حکمی خارج نمیشه، خدا برخلاف حکمت امرش را جاری نمی کنه. به جای اینکه هزار سال انجام بشه، اینجا خدا به اینکه قدرتش را نشان بده، قدرتش را از دست این حجتش جاری بکنه، این را در یک ثانیه انجام میده. امیرالمومنین صلوات الله علیه دستور دادن به امام مجتبی صلوات الله علیه، آمدن در کنار کوه، حضرت برای اینکه اون شخصی که آمده بود از پیغمبر صلی الله علیه و آله امانتش را بگیره، امام مجتبی صلوات الله علیه تشریف آوردن کنار کوه، اونجا دستور به کوه صادر فرمودن دیدن کوه شکافته شد، یک یک شترها از دل کوه با اون متاهایی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله بر اون شخص وعده فرموده بودن خارج شد. چجور این سنگ یک دفعه تبدیل به این شتر شد؟ برخلاف حکمت که جاری نشد، در مراحلی که مثلا بایستی در 1000 سال 2000 سال این خاک، این عنصر تبدیلات مختلف صورت بگیره تا به مرحله جنینی و انسانی برسه، این 1000 سال با سرعت خیلی بیشتر در ثانیه‌ای طی شد و این سنگ تبدیل به شخصی شد، تبدیل به این شترها شد با بارهایی که بر پشت اینها وجود داشت. پس معجز اعجاز بر خلاف نظم حکمی جاری نمیشه. خیلی موضوع لطیفی هست، خیلی بحث زیبایی هست، دقت داره. پس خلقت الهیه بر امکان بعید تعلق نمیگیره، بر امکان قریب تعلق میگیره، بر امکان قریب تعلق میگیره. در بحث معاد با همین قضیه سر کار داریم، نه تنها در بحث معاد بلکه در بحث عبادات و طاعات با این قضیه سر کار داریم. میفرماد که تا وقتی که اسباب یک کار برای تو مهیا نشده، بدان که هنوز وقت اجابت دعای تو نرسیده. وقت اجابت کی میرسه؟ وقتی که اسباب برای تو مهیا شد. اگر هنوز اسباب برای تو مهیا نشده، بی جهت خودت را به در و دیوار نزن. هنوز زمان اجابت نیامده. زمان اجابت وقتی میاد که اسباب برای تو مهیا بشه. میفرماد وقتی میخوای دعا بکنی، دعای بی جهت، دعای الکی نکن. دعای الکی بی جهت نکن. مثلا عزیز من، برادر من، پسر من، پدر من، فرزند من در یک شهری هست، در یک شهر دوردست. از اون شهر تا شهر من مثلا 1 ماه مسافت راه، حالا با سریع ترین وسیله‌ای هم که طی بشه به عنوان مثال، 1 ماه مسافت راه بین اون شهر و شهر من. من دعا کنم خدایا همین امشب محبوب من را به من برسان. خب این دعا برخلاف حکمته. چجور دعا بکنم؟ دعایی که بر طبق حکمت الهیه باشه. خدایا محبوب من را اگر صلاح میدانی در زمان سریع به دست من برسان. خب اسباب اگر مهیا بشون، اسبابی که خدا مهیا کرده، نبایستی توقع داشته باشم در کسر ثانیه به دست من برسه. پس دعا را که استجابتش را متوقع هستیم، در وقت تهیه اسباب، وقتی خدا اسباب را برای ما مقدر کرد. پس فعل الهی بر چه تعلق میگیره؟ بر امکان قریب. خدا از امکان قریب میآفرینه، نه امکان بعید. پس در معجزات انبیاء علیهم السلام هم از امکان قریب آفریده میشه، ولی برای اینکه خدا قدرتش را نشان بشر بده، این امکان قریب، این تبدیل و تبدل ها به جای اینکه به صورت بطئه، یعنی آهستگی طی بشه، به صورت سرعت طی میشه. این هم بحث تا به اینجا از مطالبی که تحقیق کردیم. یک مطلب دیگر اینجا باقی مانده در عبارات شریفه‌ای که خواندیم و این مبحث بود، این عبارت شریفه بود، فرمودند که صوفی علیهم اللعنه، صوفی علیهم اللعنه اینجور بر الهادات خودشون توجیه میکنن، میگن مگر نه این هست که خدا شیطان را ساخته، خوب را ساخته، بد را ساخته، مؤمن ساخته، کافر ساخته، پس چون خدا ساخته، چون خدا خواسته، همه خوبن. اگر بد بود، خب خدا این را بد نمی آفرید، خودش آفریده، خودش بد آفریده، خودش خواسته بد شده. مگر می توانست خدا نخواد این بد بشه؟ پس دیگه چرا این را بدش بگیم، چرا بدش بدانیم؟ پس همه خوبن، با همه صلح داریم، با همه آشتی داریم، چون اگر خدا نمی خواست نمی آفرید. دست این شخص هم نبوده بد نشه، چون خدا خواسته بد بشه بد شده، چون خدا بد آفریدتش بد شده. چه جواب میدیم بر این شخص، بر این شخص ملحد جواب میدیم که خدا خوب را و بد را در کجا آفرید؟ خدا خوب را و بد را اول در مقام کن نیافرید، خوب را و بد را در مقام شر آفرید. یعنی چه؟ یعنی خدا یک شخصی را که خلق میکنه، این شخص در مقام تکوینش نه مؤمن هست نه کافره. کان الناس امتا واحده، مردم همه یک امت واحده هستند بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، در وقتی که انبیا دعوت میکنن مؤمن و کافر آفریده میشه. هیچ شخصی مؤمن متولد نمیشه، هیچ شخصی هم کافر متولد نمیشه. کی کافر و مؤمن درست میشه؟ وقتی که این شخص به اختیار خودش ایمان بیاره، اینجا خدا ایمان خلق میکنه، مؤمن خلق میکنه. وقتی شخص به اختیار خودش کفر بورزه، اینجا خدا کافر خلق میکنه. لعناهم به کفرهم یهدیهم ربهم به ایمانهم. پس خوبی و بدی در اول کار در مقام تکوین آفریده نمیشه. خوب و بد در کجا آفریده میشه؟ در مقام تشریع، در نزد اختیار شخص. اختیار کرد خوبی را، خوبی آفریده میشه. اختیار کرد بدی را، بدی آفریده میشه. خدای ما جابر نیست، خدای ما جبر نمی کنه، جبار نیست. جابر به معنای این که ظالم باشه جبر کنه، خدای ما جبر نمی کنه، ظلم نمی کنه، به اختیار رفتار می کنه. اگر خواست که بدی را اختیار بکنه، مجبورش نمی کنه حتما باید خوب باشی. این از قدرت خدای ما هست، این از کمالات الهی هست. پس جواب این شخص این میشه: خدا روز اول خوب و بد نیافرید، خدا خوب و بد را در نزد اختیار اشخاص در خوبی و در بدی آفرید. این هم جواب بر این سوالی که اینجا بزرگوار مطرح فرمودن. پس صاحب اینجای مطلب بخوایم نتیجه گیری کنیم، یکی این مطلب شریف را انشاءالله برش مسلط شدیم، آشنا شدیم که چجور میشه با فعل واحد بدون تغییر کیفیت در ماده واحد اختزا کرد اختلافات را، ایجاد اختزا کرد برای اختلافات. میگیم ما بدون اینکه بخوایم به کیفیت این فعل دست بزنیم، با توارد یعنی با وارد کردن های متعدد این فعل میشه اختزا اینجا ایجاد کرد برای تعددها، برای اختلافها. مبحث بعد هم انشاءالله بر این مبحث هم انشاءالله آشنایی پیدا کردیم، حکمت الهیه بر خلقت اشیاء در امکان قریب هست. خدا خلقتش، روش حکمیش بر امکان بعید، امکان دور تعلق نمیگیره و معجزات انبیاء علیهم السلام هم از نظم حکمی خارج نیست. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.